اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 8 ماه عقرب را پیشکش می کنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلی موهبی بزیمی اخبار را پیشکش می کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان یک فرد را در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به اتهام زنا در محضر عام شلاق زد. ستر محکمه طالبان یک شنبه اعلام کرد که محکمه ابتدایی این ولایت این شخص را به 4 ماه حبس و 35 دره محکوم کرده بود. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات‌های بدنی را متوقف سازند، زیرا این اقدامات مغایر با اصول حقوق بشری دانسته می شوند. با این وجود طالبان به اجرای چنین مجازات در ولایات مختلف ادامه می دهند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرد که از ماه جنوری سال 2023 تا سپتامبر سال جاری بیش از 2000 فرصت کاری را در افغانستان ایجاد کرده است. این سازمان یک شنبه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که با ارائه سرمایه، تجهیزات و آموزش‌های لازم در بخش‌های رشد تجارت‌های کوچک و متوسط از زنان، جوانان، بیجا شدگان و عودت کنندگان حمایت کرده است. این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان افغانستان از کمبود فرصت‌های کاری و عدم اقدام عملی از سوی حکومت و نهادهای بین‌المللی در این زمینه شاکی‌اند. وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید که مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت این گروه، و رابرت دکسن، شرزفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در مورد ایجاد مراکز صحی در مناطق دوردست این کشور در کابل گفتگو کرده اند. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق یک شنبه 6 ماه عقرب نوشت که جلالی و دکسن همچنان درباره ایجاد سهولت برای درمان بیماران سرطان و معتادان به مواد مخدر در افغانستان و جذب کمک های بین المللی در بخش صحی بحث کرده اند. درباره بحث های دو طرف جزئیات بیشتر داده نشده است. شرزفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان در مورد دیدارش با این مقام صحی طالبان هنوز چیزی نگفته است. دکسن به روز شنبه در پیام در شبکه ایکس گفته بود که با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در مورد اهمیت یک افغانستان امن، باثبات و مرفع بحث سازنده داشت. مشروع خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نیروهای مسلح ایران دست کم 4 دهشت افغان مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار به پلیس در شمال شرق این کشور را از پا درآوردند. در این حمله به روز شنبه 5 ماه عقرب 10 پلیس در ولایت سیستان بلوچستان کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه جیش العدل مستقر در پاکستان پذیرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، و پدرو سانچز، همتای اسپانیایی او، دیروز دوشنبه نخستین کارخانه خصوصی ساخت طیاره‌های نظامی هند را افتتاح کردند. این کارخانه در شهر وادودارا در ایالت گجرات هند قرار دارد. در 18 سال گذشته این نخستین بار است که یک رهبر اسپانیایی از هند بازدید می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این کارخانه تازه افتتاح شده با همکاری شرکت ایرباس اسپانیا طیاره‌های ترانسپورتی نظامی ایرباس C-295 را تولید خواهد کرد. این طیاره‌های نظامی ساخته شده و نیروی هوایی هند تحویل داده می شود. خبرگزاری رویترز نوشته است که بخشی از پیشنهاد السیسی مبادله شماری از گروگان‌های اسرائیلی با اسرای فلسطینی است که پس از آن به گفته او زمینه آتش بس کامل فراهم خواهد شد. السیسی درباره طرح آتش بس پیشنهادی خود در قاهره به خبرنگاران توضیح داد، اما روشن نکرد که آیا این طرح را به اسرائیل و حماس، طرف‌های اصلی درگیری، ارائه کرده است یا خیر. حماس که حدود 1 سال است با نظامیان اسرائیل در غزه درگیر است، از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. پیشنهاد آتش بس در حال مطرح می شود که روز قبل در حملات اسرائیل بر غزه دست کم 45 تن کشته شدند. مقام های صحی در فلسطین اعلام کردند که در نتیجه حملات روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی به شمال غزه دست کم 45 نفر جان خود را از دست دادند. این در حال است که که اردوی اسرائیل تمرکز حملات خود را بر شمال غزه افزایش داده و دلیل آن را انسجام نیروهای حماس عنوان کرده است. این گزارش همزمان با آغاز مذاکرات برای برقراری آتش بس موقت به هدف تبادل زندانیان و گروگان‌ها منتشر شده است. سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA و موساد اسرائیل در دوحه با صدر اعظم قطر درباره نحوه اجرای آتش بس و تبادل گروگان‌ها مذاکره خواهند کرد. پلیس میگوید که در حمله با چاقو در نزدیک یک مکتب در بیجینگ پایتخت چین 5 تن به شمول 3 کودک زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این حمله ظهر دیروز دوشنبه 7 مه عقرب در منطقه هایدیان رخ داده است. پلیس در بیانیه گفته است که یک مظنون 50 ساله در محل رویداد بازداشت شده و انگیزه رویداد هنوز مشخص نیست. امسال حملات متعدد با چاقو در چین اتفاق افتاده که در برخی از آنها شاگردان مکتب دخیل بودند. مارک روته منشی عمومی ناتو میگوید که این سازمان نظامی تایید میکند که نیروهای کوریای شمالی به منطقه کورسک روسیه اعزام شده اند. این منطقه در نزدیک مرز اوکراین موقعیت دارد. روته دیروز دوشنبه 7 عقرب در بروکسل این اقدام را تشدید قابل ملاحظه تنش در تهاجم تمام عیار روسیه در اوکراین خوانده گفت این نماینگر ناامیدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پس از کشته و زخمی شدن بیش از 600 هزار سرباز روسی در این جنگ است. قبل از اظهارات منشی عمومی ناتو گزارش های منتشر شد که کوریای شمالی به عنوان نشانه روابط نزدیکتر با روسیه به این کشور نیرو می فرستد. بر اساس گزارش ها کوریای شمالی در کنار اعزام سرباز مهمات و اسلحه نیز به روسیه فراهم می کند تا از آن علیه اوکراین استفاده کند و انتظار می رود که اضافه بر 12,000 سرباز در ماه دسامبر فرستاده شوند. وزارت صحت لبنان می گوید که در حمله اسرائیل به شهر سور در جنوب لبنان 27 ماه اکتبر دست کم 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت در خبرنامه گفت که در حمله اسرائیل یک ساختمان هدف قرار گرفته است. سور یک شهر ساحلی و باستانی لبنان در فهرست میراث‌های فرهنگی اداره آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو شامل است. اسرائیل از ماه گذشته حملات خود را به مراکز مهم گروه حزب الله در لبنان افزایش داده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که گزارش‌های را مبنی بر بی‌نظمی و خشونت در جریان انتخابات پارلمانی گرجستان دریافت کرده است. او گفت ناظران بین المللی این انتخابات را آزاد و عادلانه نمی‌دانند. بلینکن میگوید که مقام‌های آمریکایی همه موارد نقض قوانین بین المللی در جریان انتخابات را محکوم می‌کنند و صدای ناظران بین المللی و محلی برای ارزیابی کامل گزارش‌های تقلب در انتخابات استقبال می‌کند. حزب حاکم گرجستان در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر پیروز اعلام شده است، اما اپوزیسیون طرفدار غرب نتایج انتخابات را رد کرده و این انتخابات را کودتای کرملین و عملیات ویژه روسیه خوانده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فعالان رسانه ها می گویند که قوانین تازه حکومت طالبان در ممنوعیت بر نشر تصاویر زنده جان در رسانه ها وحشتناک است و این اقدام طالبان نمی تواند به طور کامل در افغانستان تطبیق گردد. تا به حال این ممنوعیت در سطح چندین ولایت ابلاغ و عملی شده است. محمد احمدی شرح بیشتر این گزارش را پیشکش می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حداقل 2 چنل تلویزیونی در یک ولایت شمال افغانستان نشر تصاویر زنده جان در نشرات رسانه‌شان را متوقف کردند که این کارشان در راستای پیروی از فرمانهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بوده است. این وزارت طالبان روز دوشنبه گفت که تطبیق قانون منع کردن نشر عکس‌ها و ویدیوهای زنده جان یعنی انسان‌ها و حیوانات را در رسانه‌های خبری به تدریج آغاز کردند. رئیس دفتر بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز این اقدام را وحشتناک توصیف کرده است.
حالا این اقدام طالبان به وضع نشر تصاویر زنده جان در نشرات رسانه اقدام وحشتناک تازه است که نابودی آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات را تکمیل می سازد. این محدودیت همان وضعیت است که ما طی 3 سال گذشته شاهد آن بوده ایم که آزادی مطبوعات به طور فزاینده سرکوب می شود. از همین جهت این یک اقدام تازه است که شدیداً در راستای مسدود ساختن آزادی مطبوعات است.
یک خبرنگار خبرگزاری فرانس پرس در ولایت تخار گفته است که چنل تلویزیون خصوصی ماه نو حالا تنها آرم رسانه خود با صدا را در نشرات خود عصر سه‌شنبه نشر کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان که تحت اداره حکومت طالبان است، به جای نشر خبرهای شامگاهی ولایتی معمول به نشان دادن تصاویر مردم و حیوانات ادامه داد. یک مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان کسری که نام خود خودداری کرده است، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تمامی رسانه‌های خبری در تخار از نشر کردن تصاویر و موجودات زنده جان منع شدند. سلیا مرسیر از سرتاسری شدن این ممنوعیت در افغانستان اظهار نگرانی می‌کند.
این ممنوعیت های تازه در سطح ولایتی اعمال می گردد، اما خطر واقعی وجود دارد که طالبان این ممنوعیت ها را در سایر ولایات توسعه بدهند. بنابراین بیم واقعی وجود دارد که یک روز در افغانستان ممنوعیت کامل نشرات رسانه وجود داشته باشد.
اما زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه، به صدای آمریکا گفت که به نظر نمی رسد طالبان این ممنوعیت را به طور کامل تطبیق و عملی سازد، زیرا به گفته او طالبان از نشرات تصویری رسانه به نفع سیاست‌های خود استفاده می‌کنند.
من فکر می‌کنم که اینا می‌خواهند که محدودیت را بیشتر کنند، افزایش بدن، اما به صورت 100% فکر نکنم که این قانون را تطبیق کنند، به دلیل اینکه خود گروه طالبان از حضور رسانه‌ها عملاً سود می‌برند و از رسانه ها به نفع خودشان برای از اینکه اطلاعات اما پروپاگاندای خودشان را نشر و پخش کنند و مردم را بیشتر ترس بدهند، اینا از همین کار استفاده میکنند.
در همین حال رئیس بخش جنوب آسیا در گزارشگران بدون مرز میگوید که این ممنوعیت تازه بر رسانه ها در سطح مقامات طالبان لزوماً با موافقت تمام همراه نیست.
به نظر می رسد که برخی مقامات طالبان لزوماً با این ممنوعیت های تازه موافق نیستند و تطبیق محدودیت های بیشتر بر رسانه ها ممکن منجر به نارضایتی میان مردم گردد که از قبل با ممنوعیت بر آموزش دختران در مکاتب و حقوق زنان و سایر اقدامات متاثر شده اند.
در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که در ادامه اجرای دستور منع نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌های افغانستان، مقام‌های این گروه از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های محلی هلمند خواستند که از نشر تصاویر زنده جان در این ولایت جلوگیری کنند. هلمند پس از بادغیس، تخار و قندهار چهارمین ولایتی است که نشر تصاویر زنده جان‌ها از طریق رسانه‌های محلی آن به گونه رسمی منع شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، موجودیت اختلاف در میان مقام های ارشد طالبان را رد کرد و این نظریه را در حال ابراز کرده که برخی گزارش ها حاکی از اختلاف میان سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، با ملا هبت الله، رهبر ارشد طالبان است. در مورد اینکه آیا مقام های طالبان و شبکه حقانی روی چه مسائل با هم اختلاف نظر دارند، لینا روزبه با آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی، مصاحبه انجام داده که با هم مشنویم.
اساسات مفکوره شبکه حقانی و طالبان یکی هست و این دو گروه سال هاست که یک ائتلاف تشکیل دادن، حال با هم حکومت میکنن. به نظر شما اگر اختلاف نظر بین ملا هبت الله و سراج الدین حقانی باشه، روی کدام موضوعات هست؟
خب به همون شکلی که شما هم میفهمید، ما درگیری های را در سال 2017 تصفیه حساب های را بین گروه طالبان، شوراهای مختلف که وجود داشت، شورای میرانشاه، شورای کویته داشتیم، مخصوصا در به اصطلاح ایالت بلوچستان پاکستان ما شاهد بمگذاری های هم بودیم، از جمله به کشته شدن برادر ملا هبت الله را ما با شما در پس زمینه این اختلافات داریم. همچنین ورود آقای جلال الدین سراج الدین حقانی به کابل با مجموعه های خودشان و تحکیم قدرتشان در کابل و بعد به وجود آمدن یک پایگاه دیگری برای ملا هبت الله در قندهار را ما شاهد هستیم. اینها نشان دهنده تنازع بین گروهی در داخل طالبان بر سر قدرت هست. اما اینه که ماهیت به اصطلاح در اصل ماهیت طالبان زبان تفاوت وجود داشته باشه و یا در مسائل کلان مثل نوع نظام یا مشارکت در قدرت یا قانون اساسی یا بحث‌های دیگه که مورد اختلاف مردم افغانستان با طالبان هست، من فکر میکنم که بین حقانی‌ها و ملا هیبت الله تفاوت خاصی وجود نداره. ما حزب‌های در اون گروهی طالبان را حتی در ترور ملا مزمل که نسبت به داعش داده شد و یا در ترور صدر ابراهیم در مصلای وزارت داخله طالبان هم ما این حزب‌های بین گروهی را بر اساس دیتاها شاهد هستیم. اما من نوع این اختلاف را اختلاف در دیدگاه به اصطلاح اختلاف کلی در دیدگاه بر روی مسائل اساسی نمیدانم، بلکه نزاع قدرت میدانم.
بله، خب در این زمان روزنامه نیویورک تایمز هم در یک مقاله گفته که در میان مقامات موجود در حکومت طالبان سراج الدین حقانی میتونه یک گزینه خوب باشه، این در حالی است که 3 سال از حکومت داری طالبان میگذره ولی رهبر ارشد از اینا که ملا هیبت الله است تا حال مخفی است، در ملای عام ظاهر نشده و خودش به نوع حکومت طالبان را تضعیف کرده که رهبرشان یک رهبر نامرئی باقی مانده. فکر میکنین که این ممکن است که ملا هیبت الله را نگران بسازه که حقانی احتمالاً من حیث جایگزین از او حال تحت قهر قرار گرفته؟
سراج الدین حقانی و شبکه حقانی ارتباطات گسترده را با کشورهای بیرونی مخصوصا با دیاسپورای بخشی از دیاسپورای مربوط به خودشان مخصوصا در امارات متحده عربی داره. شما میفهمید که مادر سراج الدین حقانی از به اصطلاح عربه های امارات متحده عربی هست و روابط بسیار خوبی را بین شبکه حقانی و کشورهای حاشیه خلیج مثل امارات و قطر در سایه همین ارتباط خونی برقرار کرده. بنابراین اینه که سراج الدین حقانی پراگماتیک‌تر هست، ارتباطات گسترده را با کشورهای خلیج داره، ارتباطات گسترده را با غربی ها داره، در این شک وجود نداره. اما این که روزنامه نیویورک تایمز میآید و سفید نمایی میکنه از چهره آقای سراج الدین حقانی، من فکر میکنم این بی‌انصافی هست، به دلیل اینکه در دیدگاه های کلی و یا در گذشته که شبکه حقانی در حق مردم افغانستان انجام داده، در دید وجود نداره که بدترین ترورها و خشنترین ترورها و بمبگذاری ها از سوی شبکه حقانی انجام شده. بنابراین من فکر میکنم این سفید نمایی ها بی‌انصافی در حق مردم افغانستان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در حالی که جهان از سوی کشورهای سرکش و بازیگرانی که به دنبال براندازی معماری پس از جنگ جهانی دوم همچنان با تهدیدات امنیتی از جمله تروریسم و کشورهای دیگر سرکش که به دنبال گسترش قلمروهای خود به قیمت همسایگان خود هستند مواجه است و تغییرات در آن رونما شده است. ریچارد ورما معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع ایالات متحده گفت امروز ما با آزمون‌های فراتر از ملت‌ها مبارزه می‌کنیم که به هیچ سرحدی احترام ندارند. 3 نگرانی اصلی همگیری جهانی و تأثیر آن، استفاده نادرست از پیشرفت‌های عظیم در تکنولوژی که میتوان از آنها برای اطلاع رسانی نادرست عمدی به مردم، سرقت از آنها و حتی برای تحت نظارت قرار دادن و آزار و اذیت تمام جمعیت استفاده کرد و در نهایت نیز تغییر اقلیمی را شامل می‌گردد. ما قبلاً 2 مورد اول را تجربه کرده ایم و ابزارهای جدید برای مقابله با این 2 مورد را ایجاد کرده ایم. اما تغییر اقلیمی موضوع کاملا متفاوت است. اولین عامل تأثیر تغییرات اقلیمی بر آسیب پذیرترین قشر در سراسر جهان وارد می شود و شامل آنهایی است که در حال حاضر با فقر و منازعات داخلی مواجه هستند یا کسانی هستند که در معرض ناملایمات زیادی قرار دارند. جامعه استخباراتی در برآورد تغییرات اقلیمی و امنیت ملی خود پیشبینی کرده است که اثرات فیزیکی تغییرات اقلیمی در این کشورها به طور بالقوه بی‌ثباتی، بحرانهای انسانی و درگیری‌های داخلی احتمالی را افزایش می‌دهد. وی گفت تغییرات اقلیمی می تواند نقاط اشتغال جیوپولیتیک ماورای سرحدات را تشدید کند، زیرا کشورها به دنبال پیشرفت و حفاظت از منافع خود هستند. وی گفت این را همکنون در قطب شمال می‌بینیم، جایی که افزایش سریع حرارت به معنای واقعی کلمه خطوط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی قطب شمال را تغییر می‌دهد. از آن پس نبرد بر سر منابع آب است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع گفت نزدیک به 40% از جمعیت جهان به آبی که با کشور دیگری مشترک است وابسته است. ما امکانات افزایش تشنجات را به طور خاص در حوزه های دریاها می‌بینیم که میزان تغییر بیشتر از آن چیزی است که توسط نهادها و توافقهای محلی جذب شود. آقای ورما از قبل لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در نهایت تغییرات اقلیمی بر آمادگی عملیات نظامی ما تأثیر خواهد گذاشت. وزارت دفاع باید با طرق و شبه های توافق کند که با وضعیت ناهنجار جوی و اثرات تغییر اقلیمی روی آمادگی و ظرفیت های ما تأثیر می افکند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
عده‌ای از همکاران ارشد سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده او را فاشیست خوانده و گفتند که شایستگی خدمت را ندارد. اما جی دی ونس معاون تکت انتخاباتی ترامپ روز یکشنبه این اتهامات را رد کرد. گزارش ورونیکا بلدرست اگلاسیاس را نجیب خلیل به توجه می رساند.
جان کلی که از سال 2017 تا 2019 به عنوان رئیس دفتر قصر سفید برای دونالد ترامپ اجرای وظیفه کرد، اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز در پاسخ به اینکه آیا ترامپ یک فاشیست است یا خیر چنین پاسخ داد.
او مطمئنن یک قدرتگراست، افراد دیکتاتور را ستایش میکند، بنابراین مطمئنن در تعریف کلی فاشیست قرار میگیرد.
ترامپ به این اتهامات در شبکه اجتماعی تروت سوشال خود واکنش نشان داد و نوشت جان کلی یک آدم پست و جنرال بد است که من دیگر در قصر سفید از او مشوره نمی گرفتم. و روز یک شنبه جی دی ونس نامزد معاون ریاست جمهوری جمهوری خواهان در مورد اظهارات جان کلی و مارک میلی لوید ریستیز عمومی سابق قوای مسلح امریکا چنین واکنش نشان داد.
افرادی که بیشترین همکاری را با او داشتند اکثر آنان از این تکت حمایت میکنم. فکر میکنم که مارک میلی و جان کلی هر دو کارمندان سابق ناراضی هستند.
با این حال 13 همکار سابق آقای ترامپ روز جمعه نامه سرگشاده منتشر کردند که در آن از اظهارات جان کلی حمایت کردند و هشدار دادند که نامزد ریاست جمهوری جمهوری خواهان به گفته آنان لیاقت خدمت را ندارد. اما لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه به شدت مخالف است و می گوید
من او را می شناسم، فکر نمی کنم او یک فاشیست باشد. در زمانی که ما به یک رئیس جمهور قوی نیاز داشتیم، او یک رئیس جمهور بسیار قوی بود و او یک رئیس جمهور قوی برای بازگرداندن این کشور به مسیر اصلی خواهد بود.
با این حال کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری کاملا هریس اعلانی را با صدای سخنان جان کلی در مورد آقای ترامپ استفاده می کند.
دونالد ترامپ به طور فزاینده‌ای یک فرد بی‌تفاوت است و در دور دوم افراد مانند جان کلی در کنار او نخواهد بود.
برنی ساندرز سناتور مستقل که از نامزدی کاملا هریس حمایت می‌کند در برنامه Meet the Press شبکه NBC در پاسخ به اینکه آیا او معتقد است ترامپ یک فاشیست است یا خیر گفت
دوست ندارم که از این کلمات استفاده کنم، اما واضح است که او تمایل قوی و قوی به اقتدارگرایی و تضعیف دموکراسی آمریکایی دارد.
با این حال هر دو کمپاین انتخاباتی و تکمیل کردن کارزارهای انتخاباتی خود ادامه می دهند. ترامپ در ایالت‌های رقابتی و کمپاین ادامه می دهد و قرار است کاملا هریس روزهای آینده از تمام ایالت‌های رقابتی بازدید کند. او همچنان به روز سه‌شنبه در پارک ملی واشنگتن دی سی بیانیه را ارائه خواهد کرد.
قرار است صدها فلسطینی در بیت المقدس شرقی خانه هایشان را تخریب و یا به نفع شهرک نشینان یهودی رها کنند. هر دو طرف می گویند که خانه های خود را به صورت قانونی خریداری کردند. لیندا گرادشتاین از بیت المقدس گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
فخری ابودیا فلسطینی 62 سال قبل در این خانه در منطقه سلوان در شرق بیت المقدس در محله بنام بوستان به دنیا آمد. اما در اوائل سال جاری مقامات اسرائیلی خانه او را تخریب کردند و گفتند که بدون مجوز بزرگ ساخته شده است. فخری ابو دیاب فلسطینی ساکن بیت المقدس شرقی:
Now my children and grandchildren.
فرزندان نوسایم خانه های بیرونی را کرا میگیرند، اما ما اینجا یک اتاق و سالون و تشناب درست میکنم و حال به من میگن همه تخریب شده، به کجا برم؟ جایی برای رفتن ندارم. من خود شدم.
ابو دیاب میگوید که او و همسایگانش در بیت المقدس شرقی بارها برای دریافت مجوز ساخت تلاش کردند، اما اسرائیل تقریبا همیشه درخواستهای آنها را رد میکند. او میگوید اسرائیل قرار است حدود 100 خانه را در همسایگی او ویران کند. 10 مورد قبلا تخریب شده است. دولت اسرائیل میگوید از این زمین برای ساخت یک پارک باستان شناسی استفاده خواهد شد. در یکی دیگر از محله های سلوان باطن الهوا وضعیت پیچیده تر است. یهودیان یمنی در اواخر قرن 19 در اینجا ساکن شدند، اما پس از شورش های اعراب در دهه 1930 از آنجا کوچ کردند. طبق قوانین اسرائیل املاک بیت المقدس که در اصل در دست یهودیان بود می تواند به یهودیان بازگردانده شود، حتی اگر فلسطینی هایی که زمین را خریداری کردند مجبور به بیرون راندن شوند. زهیر رجبی فعال محله فلسطینی می گوید که خانه او در میان 87 خانه در این محله است که با آن حکم اخراج صادر شده است، زیرا اسرائیل می گوید این ملکیت زمان متعلق به یک مؤسسه خیریه یهودی برای یهودیان یمنی بوده است. زهیر رجبی ساکن فلسطین شرقی بیت المقدس:
نحن کنینو نحن لوگو
وی بات وی دیدنت استیل دم وی هاف داکومنتس.
ما خانه ها را خریدیم، اونا را دزدی نکردیم، اسناد داریم. هر خانواده دیگه یک سند خرید داره. در مورد ما پدرم این خانه را در سال 1966 خرید و ما از سال 1966 اینجا زندگی میکنیم. در سال 2015 زمانی که ما و برادرانم حکم اخراج دریافت کردیم تکان خوردم. برای چی آخر؟
رجبی میگوید که او و همسایگانش اغلب توسط حدود 40 خانواده شهرک نشین یهودی که به محله نقل مکان کردند مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که توسط محافظان امنیتی تحت حمایت دولت محافظت میشوند. سازمان شهرک نشینان یهودی آتریت کوهانیم ادعا دارد که در واقع شهرک نشینان قربانیان خشونت فلسطینی ها هستند که با موترها و خانه هایشان سنگ پرتاب می شود. نمایندگان اتری کوهانیم به نوبه خود می گویند هیچ چیز غیر قانونی در مورد تلاش برای خرید املاک و بازگرداندن حضور یهودیان در این منطقه وجود ندارد. دانا لوریا از آترید کوهانیم می گوید
Basically, kings and prophets of the Jewish people, history.
اساساً پادشاهان و پیامبران قوم یهود تاریخ و میراث در اینجا آشکار شدند. اینجا مرکز بیت المقدس و مرکز جهان یهود است.
گروه های حقوق بشر اسرائیلی سعی کردند از فلسطینی های بیت المقدس شرقی که تقریباً 40% از جمعیت شهر را تشکیل میدن در برابر دستور تخلیه و تخریب دولت اسرائیل دفاع کنند. این گروه ها می گویند که این تلاش ها علیه فلسطینی ها در طول سال گذشته افزایش یافته است، زیرا تمرکز جهان بر غزه است. اویو تاتارسکی فعال ایرم آمیم یک سازمان غیر دولتی اسرائیلی که تلاش می کند از حقوق فلسطینیان بیت المقدس محافظت کند کار می کند. اویو تاتارسکی فعال ایرانی.
We are finding ways to block moves by the Israeli.
ما در حال یافتن راه‌های برای جلوگیری از حرکت‌های دولت اسرائیل هستیم، اما عدم تعادل قدرت به نفع ما نیست.
در سال گذشته درگیری عرب و اسرائیل در بسیاری از جبهه‌ها غزه، لبنان، یمن و ایران، بیت المقدس نسبتاً ساکت بوده است. اما تعداد فزاینده تخریب و اخراج خانه‌های فلسطینی‌ها می‌تواند به تنش‌های بیشتری در شهر منجر شود.
این بود داشته‌های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می‌شود.